مطابقت ذهن با عالم طبیعت، همونطور که طبیعت در حال شدنه، ذهن ما هم مطابق با طبیعت داره شدن میتردیم. اون گرد بود و نبود بحث
مطابقت چه؟ چنانش مطابقت؟ چرا دیگه؟ آقا دیگه باید اشتراف کرده کنیم
همونه دیگه، میخواد دیگه آقا ذهن ما همین مطابقت با واقع است. واقع چطور در حال شدنه؟ ذهن ما هم دقیقا همین شدن رو داره درک میکنه، به خلاف فلسفه شما. فلسفه شما شدن رو درک نمیکرد، بودنی رو درک میکرد که تو خارج نبود، تو خارج سیستمش فرق میکرد. اما ما شدنی رو داریم تصویر میکنیم که عیناً در عالم طبیعت داره صورت میگیره. درک کردی؟ حالا خیلی اشکال داره حرفشون. بعد یه جور گفتم، ولی میگه چطور؟ ای همه گفتن یه بار دیگه اینا اومدن گفتن که در فلسفه ماتریالیست چون ما عقل‌گرا نیستیم، با حس میخوایم کار کنیم، حس هم در عالم ماده فقط حجیت داره و ما یقین داریم که در ماده چی هست؟ تغییر و تغییر هست، حرکت و دگرگونی هست، درست شد؟ هیچ اصل ثابتی رو در عالم ماده نمیتونیم تصویر کنیم، چون اصول ثابت مغایر با تغییر و تغییره، مغایر با حرکته، درست شد؟ لذا اینا میان میگن که منطق ما یه منطقیست مطابق با طبیعت. طبیعت چطور در حال شدنه؟ منطق و فلسفه ما هم به همین شکل داره شدن رو بحث میکنه، به خلاف فلسفه ارسطویی که از بود و وجود و ثابت ها و اینا میخواست بحث بکنه. ما چون حجیت عقل خراب کردیم، با حس کار میکنیم، حس هم مطابق با عالم ماده است. ماده چیه؟ ماده در حال شدن و تغییر و دگرگونیه.
اصلا این عقل کدوم عقل رو قبول ندارن؟
اما عقل کلی، اما عقلی که کلی رو درک میکرد، تعریفش میدادید به کل عالم، میگفتید قواعد عقل زمان و مکان نمیشناسه، یا به تعبیر دیگه قضایایی که عقل درک میکنه همشون قضایای حقیقی است، چه افراد محققت الوجود چه افراد مقدرت الوجود رو میخوام این نیاز کلام به منطق رو به روحتون بکشم، چیز دیگه رو میخوام بگم این جلس.
خواهی که اینجوری شد اینو گفتیم تو شدن هم از همین عقل شما به نواتی ها رو دارید
دفعه بگم بخواه نرخواه بگم بگم بگم
بگم گفتیم که آنجا معطف ارسطو بود که تحقیق پیش گفتیم آخری آب کلاس درسیانه با یه لحظاتش تحقیق کرده
تقریم میکنیم، بعد اون میشه هم معادی دیگه باشه، در بریم جا تو فضل خودمون درست میکنیم همه ایران یعنی نه میکنیم اینا
رو بلا در واقع حد ما رو تاجه نشدن در واقع هم خلاصه برای اینا بی اصلاف وجود دارم اصل ثابته
دیروز گفتم، دیروز گفتم اینا تناقض، تضاد اینا رو نفهمیم گیرشون رو گفتم دیروز، حالا بریم جلو تر. پس اینا اومدن اینجور اشکال کردن به منطق ارسطویی و فلسفه ارسطویی که تا تقریبا از قرن 18 حاکم بود. بعد از قرن 18 با پیدایش هگل و امثال اینها دیگه منطق ارسطویی و فلسفه ارسطویی نقد میشه. جاش چی میاد؟ دو تا مسئله که جفتشون هم ماتریالیستن، دقت بکنید. اینا اول اومدن گفتن خب ما که عالم ماده رو قبول داریم، ماده در حال تغییر و تغییره، آن به آن داره همینجوری تغییر میکنه، تحت تأثیر قواعد فیزیک نیوتن اومدن یه فلسفه ای رو تصویر کردن به اسم ماتریالیست مکانیکی. قواعد نیوتن چی بود در باره حرکت؟ به همون مقداری که نیروی به یه جسمی وارد میشه همون جسم خلاصه حرکت میکنه، دگرگونی پیدا میکنه و خلاصه هر کنشی واکنشی داره. ما همون بحثا که تو فیزیک نیوتن بحث میشد اینا تحت تاثیر قواعد فیزیک نیوتنی که اون روز دیگه بازارش داغ بوده قائل شدن به این که عالم ماده کلن این شکلیه. یعنی چی؟ یعنی یه نیروی محرکی عالم ماده رو تغییر میده و دگرگونی میده میفرستدش جلو، که همه تأثیرگذاری دست من مثلا به این میز باعث میشه که این میز چی بشه؟
تغییر بکنه به همون مقدار نیرویی که من بهش وارد کردم، این بپذیره اون نیرو رو و در اثر مخالفش خلاصه حرکت بکنه.
محرک کوچیک
میدونم
چرا؟
این محرکی که عالم رو میده. اینا میمدن میگفتن اجزای عالم ماده، اجزای عالم ماده بر همدیگر چی دارن؟ تأثیر و تأثیر دارن و همین باعث چی میشه؟ حرکت مکانیکی. حرکت مکانیکی کل آدم و ماده رو اینجور تصویر میکردن، میگفتن یه جزئی از ماده یه جزء دیگه حرکت دار، این یه ماشین یا این مثلا این چرخ‌دنده هایی که تو ساعت هست، یه نیروی محرکی این چرخ‌دنده های خلاص ساعت رو حرکت میده، این چرخ‌دنده که حرکت میکنه اون یکی رو حرکت میده، اون یکی رو حرکت میده، اون یکی رو حرکت میده، کل عالم ماده رو به منزله یه ماشین بزرگ که یه حرکت مکانیکی داره که داره میره جلو دیگه، رشد میکنه و طرف میده. اینجور تصویر میکرد. بعد از این تا آقایونی اومدن پیدا شدن، گفتم خب ما هم ماتریالیستیم، اتفاقا ما داغ‌تر از شدیم، اما این فلسفه مکانیکی شما تمام کننده نیست. چرا؟ به همین اشکال اومدن اشکال کردن. گفتم ما برفرض قبول کردیم، برفرض قبول کردیم که اجزای عالم ماده بر همدیگه تأثیر تأثیر دارن، باعث حرکت عالم ماده میشن، قبول. اصل اون نیروی محرک اول که اولین ماده رو تغییر داد، او از کجا اومده بود؟ اینجاست که شما حتما بایستی ملتزم بشید به یه نیروی ماورای ماده. ما ماورای ماده یارستی تو نمیسازه
دیالکتی
خواهد نشنه؟ چرا؟ دیالکتی. الان اینا دیالکتی رو مطرح میکنن. دیگه الان چه؟
دیالکتی.
ببینید، پس اینا اومدن گفتن که شما ماتریالیست های مکانیکی قائلید به این که اجزای عالم ماده خودشون رو تغییر میدن و جلو میبرن. این سیر رو همینجوری اگر عقب برگردیم با اون اولین حرکتی که در عالم ماده به وجود اومده اونجا گیر میکنه. ببین تسلسل بدیهی بوده، بطلانش واسه شون دور بدیهی بوده، بطلانش واسه شون اینا میشه همون اصول ثابت ماده دیگه لام هست. حالا بریم جلوتر. پس ماتریالیست، پس اینا اومدن گفتن که ماتریالیست میکنه لام هست هم دیگه درست بگم
لایی
کنه. این خلاصه ماتریالیست های مکانیکی ناچارن تو سیستم خودشون قائل بشن بگیم حداقل نیروی ماورای ماده که اولین بار ماده رو به حرکت واداشته اون نیرو میشه ماورای ماده و الا همینجوری تسلسل ادامه پیدا میکنه. لذا اومدن گفتن سیستم شما جواب نمیده، شما به حقیقت ماتریالیست پی نبردید، شما هم بالاخره ماورای ماده رو قبول دارید. ما چی کار میکنیم؟ ما میگیم تاثیر و تاثر ماده بر یکدیگر رو کلا منکر میشیم، قواعد نیوتنی خلاصه همش کش چی میشه اون وقت؟ اینا میان میگن آقا حرکتی که در عالم ماده است چیه؟ خودجوشه. خود ماده است که خودش رو تغییر میده. اینجا اومدن مطرح کردن ماتریالیست دینامیکی یا همون دیالکتیکی یکی میشه تشکیل. دینامیک یعنی خودجوش، برخلاف مکانیک که از بیرون یه نیروی محرکی بهش وارد. اینا اومدن گفتن ما ماده رو جوری تصویر میکنیم که نیروی محرک خارجی دیگه نیاز نداشته باشه. ماده آره یه جوری خلاصه هست که خود به خود باعث دیروز توضیح دادم جلسه قبل تز و آنتی تز و اینه یه شکلی هست که این شکل باعث میشه که این خود به خود حرکت بکنه، خودش محرک خودش باشه، به محرک خارجی نیاز نداشته باشه. یه ما تو اصل ماده گیر کنیم بگیم یه محرک ماورای طبیعی داریم، نه. مادم فلسفه رو تصویر کردم به اسم ماتریالیست دیالکتیک که اولین بار این خلاصه فلسفه توسط مارکس مطرح شد.
چند سال بعد از مکتب
اولی مکانیکی بوده؟ این تقریبا مطرح ماتریالیست مکانیکی تقریبا میشه گفت تو همون قبل از خلاصه تو عصر قرون وسطا هم بوده، اما اصل پیدایش این بحثا و آکادمیک شدن اینا تو قرن 18 است.
فاصله
جون
چقدر بوده؟
تقریبا همون قلوش مثلا 100 سال هر سال
این
دوره
این 100 سال یه همچین اشکالی
نفهمیده بودم دیگه. با وقتی زن شبه داره تا دو دیگه خیلی از شبهات تو فلسفه اصلاحی ما میدونیش بعد شبهات داریم 200 سال رو کشته جوابش بره شبه یک نقومانی که جلوتر شبه میرسیم
200 سال طول کشیده جواب.
این اصلا تصویر یه سه خیلی
میگم دیگه الان
آجا نمیگی محرک خارجش هم باز مادیه
چی؟
محرک خارجش
باز تصویر هم جدا پیدا میکنی
خب اونی که محرک خارجش هم باید غیر مادی باشه
نه نه چون ماتریالیست گفتی کل عالم ماده رو میخوایم درست کنیم الان ببین کل عالم ماده رو یک کل نگاه کن بهش اجزا بر هم دیگه تاثیر در صورت دارن قبول حالا اون اولین حرکتی که تو اولین جزء به وجود اومد چی؟ به اولین جزء مادی اونجا ناچاری بیا نیروی خارجی دوباره با همین سیستم تصویر کنه ببین با مبنای خودشون گیره ها با مبنای خودشون که میگن یه نیروی خارجی ماده رو حرکت میده جزء ماده رو حرکت بله این جزء اون یکی رو حرکت میده قبلی هم اینو حرکت داد قبلی هم این اون اولین بار کی حرکتش داد اونجا مستر میشن به اینکه یه نیروی خارجی در اینا اومدن خلاصه یه شخصی به اسم مارکس اومد خلاصه این فلسفه ای رو تصویر کرد اما هنر مارکس این نبود که این فلسفه رو تصویر کرد چون تمام مبانی فلسفی قبل خودش بوده به شدت تحت تاثیر فلسفه هگل و فلسفه هگل چون خیلی فلسفه سختی بوده شاگردای هگل که تقریرهای در استادشون رو می نوشتن همشون چی بودن؟ هر کی یه جوری فهمیده هگل رو بذار تفسیر هگل شاید مثلا خیلی این خلاصه مارکس فلسفه هگل رو با برداشت فوئرباخ که شاگرد مستقیم هگل بوده داره کار میکنه لذا خیلی از جاها تحت تاثیر خود حرفای فوئرباخ هم هست که شاید ممکنه هگل اینا رو نگفته باشه هگل و فوئرباخ بحثای فلسفیه خلاصه ماتریالیست دیالکتیک رو درست کردن هنر مارکس این بوده که فقط اینا رو جمع کرده و تعمیمش داده به بحثای فلسفه تاریخ به بحثای جامعه شناسی که دو جلسه پیش گفتم اشاره ایش رو درست شد؟ همین سیستم ماتریالیست دیالکتیک رو که تو شدن عالم طبیعت معنا پیدا می کرد مارکس اومد تعمیمش داد به تاریخ و به بحثای جامعه شناسانه بر همین اساس که در طبیعت ما جبر داریم و جبرن عالم ماده داره حرکت میکنه بدون اختیار و اراده اینا اومدن بحثی رو مطرح کردن به اسم جبر تاریخ که جوامع مختلف بشری هم دقیقا مثل همین بحثای طبیعیات یعنی فلسفه شون که منحصره در طبیعیاته جوامع غرب جوامع خلاصه تاریخی هم اینا به همین شکل به صورت دیالکتیک دارن رشد میکنن که دیگه ته نظریهش اون جلسه عرض کردیم انقلاب‌های بشری رو همه اینجور تفسیر میکنن که حالا بریم جلوتر تفسیر میکنن خب
آخرش من نشد اینا اون محرک اول رو چی گرفتن؟ صدفه گرفتن؟ که دیروز
اینا بعد دیگه اینا تو سیستم خودشون ناچار بودن اینا نه اینا میگفتن خود ماده خود جوش رشد داره دیگه ماده احزانی اولیه اصولش رو گفتیم دیروز
دید که صدفهی وجود ماده بعد دیگه شروع کرده به حرکت بعد دیگه خودش داره همینجوری میری داره
خب این میگم قبول داره نه نه ببینیم ما چی گفتیم دیروز گفتیم اصول جهانبینی مادی هرچند بعضی هاشون خودشون توجه نداشته باشن اما با تصحیح ما این میشه که عالم ماده خالق نمیخواد علت نمیخواد اصل ماده واجب الوجوده دیروز تصحیح کردیم دیگه خود ماده اصلش ها اصل عالم ماده واجبه علت نداره به هر شکلی حالا یا واجب الوجودی که ما تصحیح کردیم اونا تصحیح میکنن با همه اشکالاتش یا اینکه نه میگن صدفه است به هر حال صدفه هم یعنی بی علتی دیگه دلیل نداره به هر حال اینا تو اصل ماده علت تصویر نمی کنه میگن ماده هست حالا چجور هست چجور حرکت میکنه تو حرکتش این بحثا پیش اومد ماده هست در حال تغییر و خلاصه پدیدار شدن آن به آن اینا همه اصول جهان بینی ماتریالیست دیگه فقط تو تصویر این پدیده ها و حرکت ها این دو جور تصویر شد که غالبا ماتریالیستی که تو ذهن ما بود این اولی بود دیالکتیکی اومدن گفتن نه این غلطه چون محرک خارجی نیاز داره باید قالب ماورای ماده بشیم اما ما یه سیستمی رو تصویر میکنیم که خود ماده خودش تماننده تغییر بشه
یعنی این دو تاشون توی اصل تغییر و تاثیر و تاثیر مشترکه، یعنی محرک هاشون
اصلا این محرک رو خارجی میدونه، میگه یه جزئی بر یه جزء دیگه تاثیر داره یا حرکت میکنه، این میگه نه خود این جزء است که داره حرکت میکنه، کاری با جزء خارجی نداره. اصلا نسبت
این مارکس شاگرد هگل
بود؟ نه مارکس بعدها تحت تاثیر فلسفه هگل خاطریاس دیالکتیکو مطرح میکنه به عنوان یه نظریه جامعه شناسانه. به خاطر همین مکتبش مشهور شد به مارکسیسم، اسم همین رو
نسبیت انسان، من خودم نیرو دارم این نیرو نداره، اینش چیکار
می‌کنه؟ اینم داره، اینم تغییر داره، تغییر رو مطلق بگیری داره، نه نیروی مثلا مکانیکی رو، اینا تغییر مثلا همین که اونجا میپوسه، همین که اونجا مثلا حالا میرسه جلوتر تو. خب
از اینجا نمیافته اینکه میگی ماده خودش به وجود آورنده این حرکته،
الان توضیح میدیم، حالا این اصلش بود بده جلوتر. خب حالا اینا دیالکتیکا چی میخوام بگن؟ آقای مصباح با تحلیلشون از این خلاصه ماتریالیسم دیالکتیک سه تا اصل درست میکنه توی این فلسفه. میگه فلسفه خلاصه دیالکتیک مبتنی به این سه اصله. اصل اول که ایشون توضیح میدن اصل تضاده، که همینجا با فلسفه ارسطو و منطق ارسطو اینا جدا میشن. اینا میان میگن اصلی که در عالم طبیعت حاکمه اصل تضاده، و اینا میگن که در عالم طبیعت اجتماع ضده تحقق داره. کی گفت اجتماع ضده تحقق نداره؟ اجتماع ضده محاله است تو فلسفه بودن و ثابت ها بود. ما که قائل به فلسفه شدنیم و با ثابت ها و بودن ها و نبودن ها کار نداریم، درست شد؟ تو فلسفه شدن، شدن تصویر نمیشه الا به تضاد، و تضاد تحقق داره در خارج. چجور توضیح میدادم؟ با همون توضیحی که جلسه دو جلسه پیش گفتیم، گفتیم در خود عالم ماده تضاد تحقق داره. یعنی چی؟ یعنی ماده یک جزئی داره به اسم تز، یک جزئی داره به اسم آنتیتز، اینا تضاد ضده اینن و ضده در ماده جمع شده، اجتماع ضده اینن.
اونی که این
ضده
اینه
حالا بریم جد. و بعد اومدن گفتن اینا در اثر تضادی که با هم دارن، ببین که خود ماده داره تصویر میشه، تو خود ماده است، با اجزای خارجیش دیگه کار نده، تو خود جزئی از ماده ما دو تیکه داریم، دو تا مثلا چی بگم، دو تا
قسمت،
تو بخش اینا همش تصاحب داره، با قصد خودشون نمیزه، برای خودشون نمیزنشون. این دو قسمتی که تو عالم ماده است تضاد با هم دیگه دارن. یعنی چی تضاد دارن؟ یعنی در حال خلاصه چی هست؟ دفع هم دیگه، تز میخواد آنتی تز رو دفع کنه، آنتی تز میخواد مثلا تز رو دفع کنه، بر اثر تضادی که بین اینها هست یه جنب و جوشی تو عالم ماده توی مواد خلاصه تصویر میشه، که این جنب و جوش و تضاد باعث میشه که ماده حرکت کنه. طبیعیه
اجتماع ندارن
که باشه، حالا ببین چرا دیگه، چون ماده تز و آنتی تز هست، همین باعث اجتماع ندارن،
جواز نداره اصلا.
و بعد در اثر خلاصه تضادی که در تز و آنتی تز هست، اگر این تضاد ادامه پیدا کنه، جنب و جوش بیشتر بشه، باعث میشه که تز از بره مثلا، یا فرق نمیکنه حالا آنتی تز از بره، فرق این که از بره رفت یه حالتی به وجود میاد به اسم
سنتز
یا سنتیتر. حالا هر بار
از
دو مرحله
با هم جمع
بشن
جمع
نمیشن
با هم، نه چطور؟ اصلا تز و آنتیتز با هم جمع
میشن
که
سنتیتر هست دیگه. تز و آنتیتز هست در اصل تضادی که بینشون تصویر میشه،
تضاد هم دیگه در مرحله جمع میتونن بشن،
دارن هم دیگه نابود میکنن،
یکیشون نابود میشن،
تش یکی نابود میشه دیگه، اون حالتی که یکی از اینا نابود شده بهش میگن سنتز، که باز تو خود همین سنتز، تو خود همین سنتز دوباره تز و آنتیتز
تیاز ندارن اصلا.
حالا خواهد این از بین، یکیش از بین باید بره بگیم، یا به صورت دفعی که معدومش کنه، یا به صورت جذبی که خلاصه حل بشه تمام بشه.
دوباره چرا دوباره دوتا میشه؟
هست دیگه، تو عالم ماده همینجوری تضاد ها هست، عالم ماده این عالم تضاد، ببین همه شو از فلسفه خود ما برداشتن، اما اون تحلیلشون هست
خودشون دیگه اینجور نشده. چون نیستن به اینستن میگن تضاد.
چرا؟
چون شبیه هم نیستن میگن تضاد.
نه زدیت با هم دارن. تقابل دارن.
میشه مثال دارن یه چی؟
جنگ دارن با هم دیگه.
سر مثال آقابات.
الان چشم مثالشم. مثال روشنی میزنن که حالا مثالش در بیشتر کمک کنه واسه فرش. میان میگن آقا مثلا. مثلا یه تقومه رو تصویر کنه. یه تخمومانی که خلاصه نطفه داره. الان مواد غذایی که در تخمومان هست مثلا میشه تز تخمومان. درسته؟ مثلا نطفه که در تخمومان هستش میشه آنتی. خب نطفه چیکار میکنه؟ نطفه از این مواد غذایی استفاده میکنه روش میکنه خودش دیگه. یعنی آن به آن داره از تز کم میشه، داره از تز کم میشه و آنتیتز افزوده میشه، بزرگتر میشه، رشد میکنه. درست شد؟ این انقدر ادعا پیدا میکنه که بالاخره این تزها تمام بشه. این تزها که تمام شد، ظرفیت تخمه دیگه تمام مصرف به خلاصه نطفه رسیده، نطفه به کمال خودش رسیده، دیگه نطفه نیست. میشه چی؟ میشه جوجه. درست شد؟ این چه
کاراکتر
داره تصویر شده؟ کاربردی. کاربردی. چه تصویری که تصویر میشه؟ خلاص این چوجه که اینجا داره تصویر میشه، این حالت سمت
زدن.
مثلا اینجا داره تو لازم. مثلا همینجوری مواد غذایی رو استفاده میکنه، بزرگ میشه میشه خوب. بعد آن روشن درست که صدای مرغ نداری؟
چرا صدای مرغ نداری؟
این هم مرغ
پس این غیریت رو میگن تصدیل یعنی منظورش این عرضه غیریت
نه که غیریت چیه داره در اون داره همجرم جرگ حالا بعد دوباره میشید تا خوب رو
دوباره میشید جوجه
برسید و خیلی مثال های اینجوری میتونستن تصویر کنن با همین مثال ها خلاصه تو عرف غالب مردم عامی اون روز این بحث ها شیرین اومد و باعث شد که مثلا سالهای 54 دور و برای تقریبا نصف جهان بشن مارکسیست. اون نصف دیگه هم که مثلا مسلمان ها و مسیحی ها و اینا بودن، اونا هم بی علاقه به مارکسیست نبودن، اونا هم زور میزدن که مارکسیسم رو همراه اثبات وجود خدا قبول کنن. که تو فضا ایران ما اینجوری بود. چشبادی میام. چیا؟ چشبادی داشتم. اونا هم چرا الان اونجا مارکس همین الان اونجا کمونیست هست دیگه. حالا بریم جلوتر. خب. پس اصل اولی که مارکسیس با این حرکت خلاص دیالکتیکی میخواد تصویر کنه اصل تضاده. و اینا فکر کردن که اصل تضادشون با اجتماع ضد اینی که در فضای منطقه ارسطو جز اصول ثابته جمع نمیشه. درست شد؟ اصل اول اصل تضاد. اصل دومی که آیم اثبات تحلیل کرده توی خلاصه فلسفه ماتریالیسم اصل جهلش. اینا با این سیستم خودشون که حرکت رو اینجوری تصویر میکردن ناچار بودن بین حالت جدید یعنی سنتز و اون حالتهای قبلی یه شباهتی باشه که در اثر این رشد خلاصه آنند و آنند و تدریجی یکی تبدیل به دیگری بشه. درست شد؟ اما تو عالم طبیعت مواجه بودن با یک سری از تغییرات که این تغییرات با این حرکتی که اینا اینجوری تدریجی تصویر میکردن نمیساخت. مثلا این نطفه که اینجا تصویر کردیم تا جوجه شد، خب حداقل یه 20 روزی دور میکشه این نطفه یواش یواش بزرگ میشد، آروم آروم این حالت نطفه بودن و ماهیت نطفه بودن از دست میداد، تبدیل میشد به جوجه. اما آب یک دفعه میشه بخار. اینو چجوری میتونی تصویر کنی؟ یا مثلا یه چیز جامد، یه چیز جامد یک دفعه میشه مایع، ذوب میشه. یا یه مایعی مثلا گاز میشه و برعکس گازی مایع میشه و همه این بحثا. اینا رو دیگه تو حرکت خاص خودشون نمیتونستن تصویر کنن. که مثلا گاز یواش یواش میشه مایع. یا مایع یواش یواش میشه جامد. اینا نمیتونستن تصویر کنن. لذا ناچار شدن به این که علاوه بر اینکه اصل تضاد هست و تز و آنتی تز و همسال اینها و سیستمی که اینجا تصویر میکردیم یه سیستم تدریجی بود،
علاوه بر این سیستم تدریجی توی این خلاصه مبنا یه اصلی رو قائل شدن به اسم اصل جهش که اینم تابع همین تز و آنتیتز ها همین سیستم هست اما یک بار دفعیه علاوه بر اینکه یه حرکت تدریجی میخواستن درست کنن تو بعضی از پدیده ها نتونستن توجیه کنن قائل شدن به حرکت دفعی و اصل جهش مثلا مثالایی که زدم رو اینجوری درست میکردن میگفتن آب در اثر تغییر کمی ببینید آب در اثر تغییر کمی مثلا حرارتش یک درجه دو درجه سه درجه حرکت تدریجی کمی رو میتونیم قبول کنیم این حرکت تدریجی کمی هست بعد این کم به یه درجه‌ای که میرسه یک دفعه یه تغییر کیفی رخ میده آب میشه گاز درست شد؟ اینجا تغییر کم به کیف رو تبدیل کم به کیف رو یه تغییر جهشی اسمشو میذاشت کنم
رابطش طولیه؟
آره یعنی یه تغییر حرکت‌های تدریجی هست این حرکت‌های تدریجی که اینجا هست باعث بعضی از حرکت‌های دفعی میشه یه رابطه علمی معلولی بهش تصویر میکردن کمیت تبدیل به کیفیت میشه تبدیل میشه اسمی رو گذاشتن اصل جهش این برای توجیه بعضی از پدیده‌هایی بود که با این سیستم تدریجی نمیتونستن درستش کنن درست شد؟ این هم یک اصل
میشه؟
میدونن الان خب آره تصویر میتونیم بکنیم برای نقدش که میرسیم چشم میگم
مثلا میشه تصور نه اصلا این مشکل نمی فقط سرعت یکی بیشتر سرعت یکی کمتر میشه اینجا تست دادن
همین هم چی قبول کردم چش بعدش همه اینا رو ببینیم استاد باز برنامه نشد
الان وقتی ما تز آنتیتز با هم درگیر می‌کنیم بکنیم باید یک نیروی باشه که دو تا رو با هم درگیر کنه خب اینا از وسط راه شروع می‌کنن میگم تز آنتیتز با هم درگیر شدن شد سن
نه دیگه اصل ماده خب ببینید اصل ماده اصل ماده چی بود؟ ازلی و ابدی بود نیازمند علت هم نبود درست شد؟ اصل ماده که ازلی و ابدی احتیاج به علت نداره خود اصل ماده مساویست با تضاد ببینید تضاد تضاد تو خارج از ماده تصور نمی کنی که در ماده تأثیر گذاری داشته باشه نه خود ماده است خود ماده توش تضاده
هر ماده به نام به عقیده ما
همچین
چیزی هست
یعنی ماده ازلی و ابدی حرکت رو درست می‌کنیم تغییر رو درست
ماده ازلی و ابدی
اونم اختلافیه تو فلسفه باید بحث بشه ما قائلیم که ازلی و ابدی حالا بریم جلو
تدریجی بودن چه مشکلی بود که اونا نمی‌دونستن
تصویر کنن بعضی از پدیده‌ها نمی‌تونستن بیان کنن همین گفتن آب مثلا یه دفعه تبدیل به گاز میشه و بخار میشه ما نمیتونیم تشخیص بدیم تدریجی نیست ببین آب اینجوری نیست که یه دفعه مثلا کمتر بشه یا مثلا رشد بکنه رشد بکنه رشد بکنه یه دفعه بشه به گاز این اون موقع نمیتونستن تصویر بشه الان تصویر میشه الان با این حرکت های مولکولی اینا خود راحت تصویر میشه اما اون موقع قاصر بود این فیزیکشون قاصر بود
استاد حالا اگر میگید که فرمایید ازلی ابدیه پس اون وقتی که خدا از عدم ماده رو به وجود آورد اون لحظه یا اون چیز
دیگه علت نمیخواد ببین ما رو داره میگه اونا رو
خود خودم
به خودم رو درست میکنید یا تو فلسفه بسید به ما نه چه درست
ببینید این فرمان عدد اتا خدا رو میگید خدا همشه سیز برسونه اون فیز ماده بوده
نه با حالا بود کنید کنید شما دارید هی زمانی تصویر میکنید خدا زمان داره خدا زمان داره اینو
بگو
تو افعال خدا زمان مطرحه تو افعال خدا زمان مطرحه تمام شد وقتی تو بالا زمان دیگه مطرح نیست بالا فیض داره فیضی که بالا هست فیضی که بالا هست و زمان بردار نیست تمام شد دیگه از دلیل ابدی درست میشه بالا بالا پایین چی؟ بابا پایینم از فیض دیگه کل ماده رو ببین هی میری توش توش نرو چرا مجرده درست میکنی ثبات داره بابا ثبات داره حالا بریم جانو بریم جانو تجربه زنی بپرس حالا چی میخواستیم بگیم؟ خیلی ناقصه بحثای فلسفی تو نه ساعت وجود دقیقا بردید نه مراتب رو آوردید بابا این دو تا رو بیارید این دو تا رو خواستن از اتون اشرافش و مراتب رو بیارید تو توحید شاید بحث کنیم ها شاید حالا تو جبر اختیار شاید بحث کنیم ها اگه همش کار داره بیارید
نمیخونه
ولی بنویسید بیارید دیگه چی فهمیدید و بیارید من ببینم کجای بریم جلو حالا بریم جلوتر. پس یه اصلی هم درست کردم به اسم اصل جهش، برای توجیه بعضی از پدیده‌های طبیعی که گیر داشتن توش، و یه اصل دیگه هم که بود اصل نفی نفی دیگه. یعنی چی؟ یعنی همین جنگ بین تز و آنتیتز، که آقا تز آنتیتز رو نفی میکنه، آنتیتز تز رو میخواد نفی کنه. در اصل همین نفی ها و خلاصه تضاد دیگه بینشون هست، یه حالت جدیدی پیش میاد با از بین رفتن یکی از اینا، به اون حالت جدید بگیم سنتز، که چون اونم باز ماده هست و ماده ملازمه با اصل تضاده، اینا رو بیاد دیگه قبله، و چون سنتز هم باز ماده است و ماده ملازمه با تضاده، خود اینم دوباره تضاد داره.
نفی نفی
چه برگه
با تضادش؟
همین اصل تضاد یعنی که اینجا یه تضادتزی هست. حالا تو اصل نفی نفی میخواد این تضاد و جنگ بین اینا رو نشون بده.
جنگ نمیگه اینا هر دو خودشون خودجوشن، هم تز هم آنتیتز.
جزء ماده است.
درست. چی میشه که یک بار این تز برنده میشه؟ مثلا میاد توی حالا سنتز ما فرضاً مثلا همون تز رو برمونه. بعد چی میشه توی اون سنتز؟
نه، نشد. سنتز تز نیست.
نه میگم فرض اگه
تز برنده بشه. کمان که آنتیتز هم نیست.
نه نه، یه برنده بشه. شما میگید که
باشه، ببین توضیح دادم الان اینجا ما چی داشتیم؟ مواد غذایی داشتیم تز بود، نطفه ای داشتیم که آنتی تز بود، الان جوجه نه نطفه است نه مواد غذایی.
توش چی دوباره تز آنتی تز میشه؟
گفتن دیگه اینم بالاخره یه سلولایی داره که اون سلولا دوباره با هم دیگه درگیرن. مثلا ببین باز خود این ماده که الان جوجه است دوباره همینجوری برای رشد میکنه دیگه. خب حالا پس این تز و آنتی تزی که اینجا تصویر میشه تضاد دارن با هم دیگه، نفی میکنن هم دیگه رو، و این نفی ها باعث میشه که هم تز از بین بره. حالا دقت کنید توضیح اصلا نفی نفی دارم میگم، هم تز از بین بره هم آنتی تز از بین بره، یه حالت جدید و یه معاید جدید داره به وجود میاد. این معاید جدید تکامل یافته تز و آنتی تز، لذا حرکت در ماتریالیست دیالکتیک همیشه رو به تکامله، همیشه رو به رشده. چرا چرا؟
مثلا سیر تاریخی هم همین نشون میده؟ سیر تاریخی
اینا تو سیر تاریخ هم دقیقا همین رو میگه. مثلا اگر نظریه داروین رو قبول کنیم که دیگه خیلی روشن‌تره، اگر نظریه داروین رو قبول هم نکنیم
مثلا تجربه شناسی،
آره همین دارم میگم، اگه نظریه داروین هم قبول نکنیم مثلا این انسان شروع کنیم بریم جلوتر، تو عوالم انسانی هم باز اینا همین تصویر بودن، میگن آقا یه زمانی بود پس بشر علم نداشت، جاهل بود، بعد رشد میکنه، علم پیدا میکنه، علمش رشد پیدا میکنه، تبدیل میشه به مثلا عصر مدرنیسم، بعد مدرنیسم رشد پیدا میکنه. همینجوری پنج تا عصر تاریخی که تصویر کردن دیگه. اینا ان شاء الله بس مثل شما. خب کجا بودیم؟ پس تضاد و جهش و نفی نفی، اینا سه تا اصلیست که خلاصه ماتریالیست دیالکتیک مبتنیه به این سه اصله. یه مطالعه بکنید این اصول رو، بعد انشاءالله فردا برسیم به نقدش دیگه. و سلام
علیکم.
امتحان دست خودتونه یا مرکزه؟ اینجا باید یه مسئله بگیرم. نظریه داروین هم توی همین آسانی هم جدا نظریه داروین دست جهش، اون جهش دیالکتیکی خودتون جهشه،
اون موقع دیالکتیک نبود.
اردیدو مرکزه دیالکتیکی